ایمان درخواست پخش آهنگ داشتم با صدای بهنام بانی، تقدیمش میکنم به عشق جانم همسر عزیزم آقای مسلم شجاعی در چناران. سلامت باشین الهی، عشقتان پایدار. تشکر میکنیم از شما خانم سانی عزیز. آهنگ درخواستی شما با صدای بهنام بانی تقدیمتان میشه. خدا کنه که بشنوید و لذت ببرید.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش. بدونی کاش دنیا اومدی تو دنیا، تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی، عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دلتنگم میدونی فقط این حسو به تو دارم، چون تو برام میمونی همیشه. ازت دارو ندارم، تویی فقط، تویی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی، عشق تو واسه من تکراری نمیشه.
سپاس از توجه و همراهیتان دوستان. خوشحال هستیم که در دفتر خاطرات ما برگیره به هم نشینی با شما عزیزان مزین کردیم. با دعای سلامتی بر خودتان و عزیزانتان برنامه امروز را به پایان میرسانیم. فردا باز هم ما را همراهی بفرمایین. حق یارتان. تعمیر
ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم
دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم ما گویشوران زبان فارسی هستیم زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید.
استدعا مستدعی دوستان گرامی مستدعی است که این برنامه را گوش بدهید خب می توانیم بگوییم خواهشمندیم که این برنامه را گوش بدهید یا از شما می خواهیم که این برنامه را گوش بدهید مستدعی از همان کلمات عربی است که یک بار در یکی دیگر از برنامه ها گفتیم ساختار ساده ندارند بلکه یک مقدار پیچیده هستند. در واقع مستدعی خودش از استدعا ساخته می شود و استدعا مصدر باب استفعال است که خود این یک ساختار پیچیده دارد. وقتی می گوییم کبر نکن عبارت ساده است. همه با کلمه کبر آشناییم. ولی وقتی کبر را به باب استفعال میبریم میشود استکبار باز از آن مستکبر میسازیم این روند پیچیده هم زبان را عربی زده میکند و هم فهم کلمات را سخت میسازد در مورد استدعا و مستدعی هم همینطور است حالا این کلمه در کجا بیشتر است؟ معمولاً در مکاتبات و نامه‌های اداری به کار می‌رود ولی در گفتار عادی خیلی رایج نیست ولی زبانشناسان می‌گویند که زبان نوشتار باید مطابق زبان گفتار باشد یعنی ما چیزی را که در گفتار می‌گوییم در نوشته هم بیان می‌کنیم پس اگر کلمه‌ای در گفتار رایج نیست اصراری نیست که در نوشتار بیاید مثل همین کلمه مستدعی همانطور که گفتیم می‌شود به جای آن خواهشمند آورد که هم فارسی است و هم برای فهمیدن آن به کتاب لغت یا به فهمیدن شیوه ساختن کلمات در زبان عربی نیاز نداریم. پس دوستان عزیز، خواهشمندیم که مستدعی را به کار نبرید. درست بگوییم درست بنویسیم بدرود
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به توافق آتش بس افغانستان و پاکستان در دوحه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته مذاکرات میان افغانستان و پاکستان در قطر با امضای یک توافقنامه به پایان رسید. بر اساس این توافقنامه هر دو طرف بر تعهد خود به صلح، احترام متقابل و روابط نیک همسایگی تاکید کردند و هر دو جانب خواستار حل مشکلات و مسائل از طریق گفتگو شدند. همچنین خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که بر اساس این توافق دو کشور همسایه از این پس متقابلا به تمامیت ارضی و حاکمیت یکدیگر احترام خواهند گذاشت و این اقدام نقطه عطفی در جهت برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه است. وزیر دفاع پاکستان اعلام کرده در تاریخ 25 اکتبر هیئت‌های دو کشور بار دیگر در استانبول ترکیه دیدار خواهند کرد تا درباره جزئیات توافق و سازوکار اجرای آن گفتگو کنند و اجرای مؤثر مفاد این توافق را تضمین نمایند. دکتر قاسم مظفری کارشناس سیاسی درباره این توافق آتش بس میگوید
پاکستان خواسته های از دولت افغانستان از امارت اسلامی دارند که او خواسته هایش تقریبا امارت اسلامی را رد میکنه، یعنی از توان امارت اسلامی بالاست. این جمله الگیری از فعالیت تی تی پی است که گویا تی تی پی در خاک افغانستان است بزنی اونا و طالبا با اونا همکاری داره و اونا را سپورتشان میکنه و درگیری های ناشی از امون و امنیایی که در پاکستان صورت میگیره از ارتش آزادیخواه بلوچ هم که اینا کمک میکنه به زنی اونا و هم طالبان پاکستانی را و این از موضوعات است که میگن باید حل شده و از بین بره. ما فکر میکنم حالا ببینیم که توافق روی کدام ماده هاست، روی کدام موارده و بعدش که دیده شده آدم میتونه یک مقدار تحلیل بیشتری بکنه. اما در مجموع میتونیم بگوییم که پاکستان خواسته های بسیار کلانی از طالبا داره، این جمله باید طالبا در خدمت اونا باشه به با امیدی که ما سالها شما را حمایت کردیم، سپورتتان کردیم، کمک تسلیحاتی کردیم، کمک سیاسی کردیم، نظامی کردیم، داخل خاک خود جای دادیم، توقع دارن که اینا بر وفق مراد اونا رفتار بکنن. این جمله نباید با هند اینا دوستی داشته باشه، روابط داشته باشه، این برای امارت ناممکنه برای طالبا و یا ای که با بعضی از گروه ها کشورهای دیگه که اونا باور اونا مناسب نیست و خوش نمیخوره. حالا هم موضوع همینه که من فکر نمیکنم که آتش بس بر وفق مراد پاکستانی ها باشه و خواسته های پاکستانی ها را برآورده کنه. وقتی که خواسته های پاکستانی ها برآورده نشد طبیعتا پاکستان باز دنبال اینمی خواسته های خودش هست و خواسته هایش از طریق زور و از طریق تهدید و از طریق ناامنی افغانستان و از طریق جنگ و جدال اینا برش ممکن میرسد.
اما در رابطه با تنش‌های اخیر افغانستان و پاکستان که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت، برخی از کارشناسان از احتمال مداخله خارجی در ایجاد این تنش‌ها سخن گفتند. محمد نبی عمری معین وزارت داخله طالبان هم در ولایت خوست اعلام کرد پاکستان به دستور امریکا علیه افغانستان طی روزهای اخیر اقدام میکرد. در رابطه با این موضوع سید حسام رضوی کارشناس و فعال رسانه‌ای هم معتقد است افزایش تنش‌ها، جنگ و درگیری بین پاکستان و افغانستان در شرایط فعلی به نفع امریکاست و کسانی که این درگیری را ایجاد کرده اند در حقیقت برنامه های امریکا را در منطقه پیش میبرند. سید حسام رضوی گفت
دلار در دنیا دوچار فروپاشی داره میشه، این شعار نیست، اتفاقه. چین به عنوان یکی از قدرت‌های اقتصادی الان داره بزرگترین ذخیره طلا دنیا هست.
بله.
یوان از 3% در 7 سال گذشته به 53% مبادلات تجاری تو دنیا رسیده.
بله.
آمریکایی‌ها به دنبال نجات خودشون هستن، به دنبال نجات دلار هستن. و اگر شرق بتونه خودشو به غرب وصل کنه از طریق کریدورهایی که افغانستان در مرکزش حضور داره.
بله.
شمال خودشو بتونه به جنوب وصل کنه از طریق کریدورهایی که از افغانستان وجود داره، روس‌ها بتونن به جنوب خودشون رو وصل کنن، چینی‌ها و هندی‌ها بتونن خودشون رو به غرب وصل کنن به بازارهای اروپا، ترکیه و حتی ایران و بعد از اون.
بله.
این مشکل آمریکایی‌ها رو در بحث فروپاشی دلار صد چندان می‌کنه. بهترین گزینه برای آمریکایی‌ها نوام شدن منطقه است. کما اینکه جای دیگه هم گفتم استراتژی امنیت ملی ترامپ در دوره قبلی ریاست جمهوریش ناامنی در منطقه است. یعنی آمریکایی‌ها اخراج شدن از افغانستان، ولی اخراجی که اونا تصورش این بود بعد از اخراج منطقه به سمت شورش و ناامنی میره از طریق افغانستان که دچار جنگ داخلی بشه، که خدا مسیر رو جور دیگه قرار داد.
بله.
اتفاق نیفتاد. بله. الان وقتش هست که آمریکایی‌ها بتونن غرب آسیا رو کما اینکه ونزوئلا رو به هم بریزن، به انرژی غرب آسیا دست پیدا کنن، پروژه‌های امنیت‌سازی اقتصادی شرق رو به سمت فروپاشی ببرن.
بله.
و بتونن دلار رو و آمریکا رو نجات بدن. این موضوع محتمل‌تر.
کارشناسان سیاسی تنش و درگیری میان اسلام آباد و کابل را به نفع دو طرف ندانسته و میگویند که سازمان ملل متحد باید نقش فعالتری در بررسی و حل تنش‌ها ایفا کند و روند گفتگوها را به صورت جدی دنبال نمایند. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت گسترش این درگیری‌ها منطقه ممکن بود به یکی از نقاط افراط‌گرایی تبدیل شود. اما در رابطه با ریشه‌های تنش افغانستان و پاکستان که البته سابقه طولانی دارد، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی میگوید
عامل اصلی سیاست خصمانه ای که پاکستان بر علیه حکومت طالبان گرفته ریشه در تحریکات داره که سرویس استخباراتی آمریکا اعمال کرده. به هر حال آمریکایی ها روی بخشی از ارتش پاکستان نفوذ بسیار قوی دارن. آمریکایی ها بعد از اینکه موفق نشدن به صورت مستقیم و با مذاکره طالبان را قناعت بدن که پایگاه بگرام را در اختیارشان قرار بدن و از اونجایی که خودشون هم نمیتونن در شرایط فعلی از زور استفاده کنن، چون به هر حال بعد از در افغانستان بعد از 20 سال اشغالگری مجبور به ترک افغانستان شدن، به سراغ نیروی نیابتی خودشون که ارتش پاکستان باشه رفتن و اونا را تحریک کردن تا جنگ فعلی را شروع بکنه.
پرسش مهم دیگر آن است که آیا توافق آتش‌بس میان افغانستان و پاکستان که در دوحه قطر امضا شد میتواند پایدار باشد؟ دکتر مظفری کارشناس سیاسی در این باره میگوید
نه خیر، به خاطر اینکه پاکستان با حکومت‌های دیگه ما که خب ما دیدیم که تنش‌های وجود داشت و گروه‌های را علیه ما سپورت میکرد و وقتی که نیروهای طالبان به قدرت رسید یقینا توقع این نرفت که چون با اینا زد و بند و همکاری داشتن، همکاری های نزدیکی داشتن، باید با اینا کنار نمیدن، با اینا با طالبان صادقانه برخورد میکردن، در فردای پیروزی با اینا دست اینا را میگرفت، همکاری های صادقانه و برادران هم میداشتن. ما دیدیم که با همی گروهی هم که زد و بند دوستی و همکاری دیری نداشتن، با امینا هم به حد توقعات داشت که اینا حتی اسم فکر میکنم توقعات اونا را برآورده بسازد و بعد از این هم به امی هم باور هستم که اینا نمیتونه توقعات اونا را برآورده بسازد و پالیسی های حکومتی مشکل است و اینا هم به این فکر و اندیشه هستن دولت مردای طالبا که سیاست عام را بازی بکنه که از با عموم کشورها روابط نیکاسته نداشته باشه. هم میخوای اینا با پاکستان روابط داشته باشیم، هم چنان میخوایم با هند روابط داشته باشیم. چینی به اصطلاح ساده هم نه دو تا تربوز در یک دست گرفتن، یا یعنی سیاست پیش بودن یک امر دشواری است. اگر اینا بتونه این توانمندی رو داشته باشه، اونا مخالفین و دیگران هم میخواد. این جمله برای پاکستان به شدت قابل قبول نیست که روابط با هند افغانستان با هند روابط نزدیک و دوستانه داشته باشد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امروز. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه راه روشن با شما دوستان عزیز همراه هستیم تا به آخرین بخش از بحث ویژگی های حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بپردازیم. لطفاً در کنار ما بمانید. رسولان الهی به اندازه استعداد و کشش مردم روزگار خود برای اصلاح جامعه بشری و رسیدن به آرمان متعالی حکومت واحد جهانی کوشیدند و هر یک به نوبه خیش سطح فکر بشر را ارتقا دادند، تا اینکه پیامبر اسلام به عنوان آخرین فرستاده الهی ظهور کرد. آن حضرت نقشه‌ای کامل و برنامه‌ای جامع برای تحول در تمدن بشر و اصلاح اساسی آن ارائه کرد. پیامبر و جانشینان شایستش از اهل بیت آن حضرت با مجاهدت بسیار و تحمل سختی‌های فراوان به گونه‌ای مقدمات نهضت جهانی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای برقراری عدل و قسط در جهان و اصلاح امور بشر فراهم کردند. بدیهی است برای تحقق عدالت فراگیر و استقرار پرچم یکتاپرستی در عالم باید شرایطی فراهم شود. بشر باید تلخ و شیرین روزگار را تجربه کند تا استعدادها و شایستگی‌هایش شکوفا شود و برای رسیدن به حکومت عدل جهانی آمادگی لازم را به دست بیاره. در آن هنگام هست که با تدبیر و رهبری بی‌نظیر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آخرین سنگرهای ظلم و کفر فتح شده و آرمان بشریت تحقق می‌یابد. دوستان، اگر بخواهیم فهرستوار با برخی شاخصهای حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره کنیم، به طور خلاصه این موارد عبارتند از برچیده شدن بساط ظلم و استقرار قسط و عدل در سراسر جهان، تشکیل حکومت جهانی واحد، حاکم شدن اصل برابری و برادری در روابط انسانها، خشکیده شدن ریشه های جهل و فقر، رفاه و آسایش عمومی، قضاوت بر اساس عدالت حقیقی، مهد جنگ و ترس و خونریزی و استقرار امنیت و صلح و آرامش، اقبال بی سابقه مردم به ایمان و معنویت، پاکسازی جامعه بشری از مفاسد اجتماعی و رذایل اخلاقی، پیشرفت معجز آسای علم و تکنولوژی، آبادانی و سرسبزی زمین و فراوانی نعمت، مودت و دوستی اقوام بشر و همزیستی مسالمت آمیز آنها با یکدیگر و به طور کلی اصلاح همه امور عالم.
عزیزان، گرچه امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با ظهور خود جهان را به زیور عدالت و صلح می آرایه، اما این بدان معنا نیست که مردم تا زمان ظهور منجی دست روی دست بگذارند و در برابر وقایع و رویدادهای عالم بی تفاوت بمانند. به عکس، باید با حرکت‌های اصلاحی و عدالت‌خواهانه با ظلم و جور و فساد مقابله کنند. در اوضاع و احوالی که بسیاری از افراد شیفته و فریفته زیبایی‌ها و زرق و برق ظاهری این جهان مادی هستند، انسان هدفدار و با ایمان، با امید و خوشبینی از اصول و ارزش‌های راستین سیانت می‌کنه و از لطف و رحمت خدا مایوس نمی‌شه. این همان انتظار واقعی است که با امید، اطمینان و اعتماد ملازم هست. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان.
اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما میل داریم، آرزو داریم، ما تمنامون این هست که برسیم به اون دولت کریمه. وصف کریمه برای دولت آقا امام زمان علیه السلام میتونه حاوی معانی بسیار زیبایی باشه که اشاره به شیوه حکمرانی حضرت هم داشته باشه. ما عنوان کرامت رو در قرآن کریم هم درباره انسان اینگونه می‌بینیم: لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان احترام گذاشتیم. این گرامی داشتن انسان در قرآن ذکر شده. کرامتی که خدا به انسان میده با کرامتی که برای تقوا هست، با کرامتی که برای دولت امام زمان ارواح الله الفدا هست از یک جنسن. خداوند متعال انسان رو گرامی داشت یعنی چی؟ یعنی به انسان امکان انتخاب داد. انسانها رو در اثر گناهانشون زود مجازات نمی کنه. انسانها رو بهشون قدرت تشخیص داد. همچنین به انسانها زود پاداش نمیده. خداوند متعال پاداش میخواد برای تقوا بده، میفرماد یرزق هم من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حساب نمیکنه بهش روزی میدن، یعنی با اون نقد برخورد نمیکنه. نقد برخورد کردن خلاف کرامت انسانه. انسانها رو وادار نمیکنه با یک ناظر دائمی که بالا سرشون باشن به کارهای خوب. انسانها رو دعوت میکنه به تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی تو با انگیزه درونی خودت شروع کن فعالیتاتو انجام دادن، نه اینکه قانون و نظمهایی که انگیزه بیرونی ایجاد میکنن همیشه تو رو وادار کنن به رفتار خوب. زیبایی تقوا رو ببینید در این فراز از وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام: اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم، به تقوای الهی شما رو سفارش میکنم و نظم در امورتون. نظم رو یعنی در اثر تقوا داشته باش، نه در اثر مجازات و پاداش و در اثر حتی طمع به موفقیت‌های دنیایی. بگو من از خدا پرهیز می‌کنم، پروا می‌کنم که بخوام نامنظم باشم. پیش خدا بد من نامنظم باشم. در دولت کریمه امام زمان ارواح الله الفدا همین اتفاق می‌افته. اون دولت دولتی نیست که با قانون زیاد بخواد جامعه رو اداره بکنه. اون دولت دولتی نیست که با پاداش آنچنانی به افرادی که حالا افراد خوبی هستن و احیانا مدیران موفقی حتی هستن بخواد مدیران رو اداره بکنه. طبیعتا چنین دولتی دولت کم قانونی خواهد بود، نه دولت بی قانون، نه دولت کم قانون. چون قانون اکثرا برای اینه که جلوی افراد نابکار رو بگیره. وقتی که در جامعه اکثرا افراد خوب باشن با حسن ظن میشه رفتار کرد طبق روایات، ولی وقتی جامعه همه گرگ مسلک باشن اونجا باید با سوء ظن برخورد کرد، اونجا اینجور قوانین زیاد به کار میان. کرامتی که خدا به انسان میده با کرامتی که برای تقوا هست، با کرامتی که برای دولت امام زمان ارواحهم لهم فدا هست، از یک جنس هم. تقوا یعنی تو با انگیزه درونی خودت شروع کن فعالیتاتو انجام دادن.
دوستان عزیز، شما شنونده برنامه راه روشن از رادیو دری هستین. در این برنامه به آخرین ویژگی های حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میپردازیم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. مندان انسان ها در طول تاریخ و در حیات اجتماعی خود همانند سرنشینان یک کشتی طوفان زده هستند. اگر آنها در میان امواج تند و ناآرام زندگی یقین داشته باشند که سرانجام روزی به ساحل امن میرسند، با امید و دلگرمی به پیش میرانند. طبیعی است هنگامی که امید به غلبه حق و شکست باطل در وجود انسان زنده شود، یأس و ناامیدی از وجود او رخت بر می‌بنده. امید مثل موتری است که انسان را به جلو می‌برد و اندیشه را در او تقویت می‌کند که وضعیت بد فعلی دوام ندارد و قطعا روزی اوضاع عالم سامان خواهد یافت. امید به انسان نشاط و نیروی مقاومت می بخشه و به او یادآور می شه که حرکت های حق طلبانه همسو و هماهنگ با نظام هستی و گردش این عالم هست. دوستان، از آنجا که در دوران غیبت شناخت مرزهای حق و باطل و درست و نادرست در بسیاری از مواقع آسان نیست، مسئولیت هدایت و راهنمایی مردم به عالمان اسلام شناس، پاک سیرت، متعهد و با تقوا سپرده شده. آنان مرزبانان واقعی اسلام هستند که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و با استفاده از شیوه های علمی حقیقت را روشن می کنند. این عالمان زمانشناس مردم را از انحراف و بیراه باز می دارند و زمینه را برای برقراری حکومت صالحان در زمین فراهم می کنند. امام هادی علیه السلام عالمان را به سکانداران کشتی که هدایت آن را در دست دارند تشبیه می کنند و در مورد نقش آنها در جامعه می فرمایند، این عالمان دلهای متزلزل را حفظ می کنند، همانطور که کشتیبان سکان کشتی را حفظ و هدایت می کند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. پس از بحث درباره حکومت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و وضعیت جهان در عصر آن امام، در برنامه بعد به موضوع ولایت فقیه، ویژگی های عالمان دینی و وظایف و اختیارات آنها در عصر غیبت میپردازیم. تا آن زمان در پناه خدای مهربان باشید.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که ملک فقیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگرت میکشید. با حذف سیگرت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو دلم شوری از این عشق برا افتاده، می شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت، ای که تنهای تنها به تو باید برگشت، دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسید، تا عشق تو را دلتنگ تو، دلتنگ تو، من گم شدم تو مرا به خودم برسان، تا با نفست به تپم دل تنگ جهان،
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز مجدداً در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض تنفسی و ریه و ششهای کودکان هستیم. تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های تنفسی و ریوی کودکان و اطفال با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صیب رضایی در مورد شایع‌ترین مریضی تنفسی کودکان یعنی زکامی یا سرماخوردگی مفصل صحبت کردند. اعلام داشتند که در فصول خاص به علت شیوع عوامل میکروبی، وایرال و تحریکات راه‌های تنفسی، اندازه زکامی‌ها در همه از جمله در اطفال زیاد شده و تاکید شد که اکثرا هم این زکامی‌ها و سرماخوردگی‌ها خود به خود محدود شونده هستند، یعنی خودشان خوب میشن و فقط مراقبت‌های اولیه و ساده لازم است و اکثرا نیاز به دوا و دارو و به خصوص آنتیبیوتیک ها یا چرک خشک‌کن ها ندارن. تأکید شد که در این دوره به جز چیزای حساسیت زیا هیچ پرهیز و رژیم غذایی لازم نیست، بلکه اطفال باید به خوبی تغذیه شوند، آب و مایعات فراوان مصرف بکنند و گفته شد که مصرف مولتی ویتامین ها و ویتامین سی و دیگر مکمل ها نه که مفید نباشد، بلکه کدام ضرورت و نقش معالجوی و درمانی ندارند، یعنی به عنوان یک دوا و یک دارو نباید استفاده شود. راجع به علل تکرار سرماخوردگی و زکامی ها بحث شد و روی حساسیت ها و آلرژی های مختلف در اطفال صحبت شد که باید به اونا توجه شود. در مورد زکامی‌ها و سرماخوردگی‌های پرخطر و مواردی که باید حتماً با دکتر معالج مراجعه شود هم گفتگو شد که امید است مورد توجه و استفاده‌تان قرار گرفته باشد. ادامه این بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب رضایی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم به برنامه تون.
خب تشکر مجدد دکتر صیب از لطف شما که باز فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز بفرمایین که طفل و کودکی که زکام و مریض شده تا کی باید کودکستان یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب نره؟
یعنی این دوری قرنطینه و دور ماندنش از محیط های جمعی تا کی باید باشه؟
واقعا تا زمانی که علائم آبریزش شدید داشته باشه، عطسه کنه، کمون 3 تا 5 روز اول هست، ببینید از دو جهت ما میگیم مدرسه نره. یکی اینکه بقیه دوستاش مریض نشن، چون به هر حال احتمال سرایت بیماری بالا هستش. یک قسمت این هستش که استراحت در درمان عفونت‌های ویروسی نقش مهمی در بهبود داره، یعنی شما اگر مریضی استراحت کنه قطعا سر بیماری خود بیمار کوتاه‌تر خواهد شد. پس از این دو جهت ما استراحت رو تجویز می‌کنیم که توی 3 تا 5 روز اول استراحت کنن در منزل، خصوص 3 روز اول رو. و نکته دیگه‌ای هم که باید بقیه مردم، بقیه سلامت بچه‌ها در تماس با این بچه مریض بدونن این هستش که فاصله 1 تا 1.5 متری رو در تماس با این دوستانشون رعایت کنن.
بله.
یکی از مهمترین نکات در پیشگیری از عفونت‌های تنفسی به خصوص سرماخوردگی شستن دست هست، یعنی که باید به خصوص قبل از اینکه دست به سمت دهان ببرن غذایی بخورن، به تو مکرر دستشون رو بشورن. اگه این باور رو همه ما رعایت کنیم، به کودکانمون یاد بدیم، باعث میشه که میزان ابتلا و سرایت این بیماری سرماخوردگی خیلی کاهش بده. این شستن دست‌ها برای همه سنین مهمترین است در پیشگیری از تمام عفونت‌های تنفسی، حتی در داخل بیمارستان‌ها شستن دسته.
بله.
فقط به صورت درست یاد بگیرن که کامل دستشون رو بشورن، کف دست، انگشتان، لای انگشتان، مچ دست، اینا رو یاد بگیرن که خوب بشورن. این مهمترین روش پیشگیری در تمام سطوح اجتماع هستش.
حالا دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها معتقد هستن که اصولا طفل و فرزندشان به خاطر اینمی احتمال زکام شدن و مریض شدن ای که مریض نشوند، کلن کودکستان و مهد کودک و کلاس های مقدماتی نمی فرستن، یعنی روان نمی کنن، میگن اینا مریض میشن. آیا این کار درست است، مفید است یا نه؟
مهد کودک، خب بچه هایی که مهد کودک میرن توی 3 سال اولی که مهد میرن 2 برابر بقیه بچه هایی که مهد نمیرن مریض میشن، پس این ظاهرا نقطه منفیه. ولی بچه هایی که مهد نمیرن زمانی که میرن مدرسه تقریبا همین مشکل اون موقع واسه شون تکرار میشه، بالاخره پس این مشکل گریبانگیرشون خواهد شد.
بله.
و چون سرماخوردگی یک بیماری هستش که نمیتونیم بگیم یک بچه فقط سرما میخوره، اگر شما برگردیم به صحبت‌های اولمون که گفتیم یه بچه در ماه ممکنه 1.5 تا 2 بار سرما بخوره، و یه جمعیت مهد کودک شما حداقل 10 نفر رو در نظر بگیریم، میبینی که اگر کسی قرار از ترس سرماخوردگی مهد کودک مدرسه نره، در تا آخر عمرش نباید مهد کودک اومد. به همین جهت این روش توصیه نمیشه، ولی خب توصیه میکنیم بچه‌هایی که سرما میخورن توی اون 3 روز اول مراقبت کنن، اگه سرفه میکنن یا عطسه میکنن اونها رو یه خورده مراقبشون باشن، در تماس با بقیه بچه‌ها نباشن، به بچه‌ها آموزش شستن دست به صورت مکرر داده بشه تا از این طریق میزان احتمال ابتلا رو کاهش بده.
دکتر صاحب، در مورد سرفه‌های اطفال و فرزندان هم میپرسن که تا کی و چند روز این سرفه‌ها عادی و مربوط به یک روند و پروسه طبیعی زکامی و سرماخوردگی ساده و گذرا است، و از چند روز به بعد باید اگر سرفه‌ها ادامه داشت باید جدی گرفت و حساس شد و اقدامات لازم انجام داد؟
اینطور معمول بچه که سرما میخورن روز دوم سوم سرفه‌هاشون شروع میشه و کم کم زیاد میشه، بعد از هفته اول اصولا کم میشه، ممکنه 10 تا 14 روز سرفه ادامه پیدا کنه.
بله.
اگر سرفه‌ها خیلی شدید باشه که بچه آزار ببینه، اون باید مراجعه کنه. اگه سرفه بیش از 10 تا 14 روز هم طول بکشه، این هم باید مراجعه کنه. یکی از مهمترین دلایل سرفه در سرماخوردگی به خاطر همون آبریزش بینیه، یعنی که این ترشحی که ما میبینیم به صورت آبریزش روشن یا چرکی از جلوی بینی خارج میشه، به همین مقدار از پشت بینی داره خارج میره داخلش حلق ما، و ما میخوریم اینا رو به طور معمول. و این وقتی که بچه دراز میکشه خیلی وقت میشه که روی راه هوایی تحریک میکنه و بچه به سرفه میفته. به همین جهت خیلی از والدین بیان میکنن که بچه ما تو سرماخوردگی وقتی دراز میکشه میخوابه، سرفه ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه ترشحات بیشتری میشه که تو راه هوایی تحریک میکنه اون ابتدای راه هوایی رو و موجب سرفه میشه.
بله.
به همین جهت یکی از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی پاکسازی مکرر بینی است با سروم شستشو. در بچه‌هایی که کوچیک‌تر هستند قطره محلول نمکی با این باید شستشو بدن، طوری که مجرای بینی باز باشه. این محلول نمکی سروم شستشو عارضه مشخصی نداره، میتونن به کرات روزانه چندین و چند بار به مقدار زیاد ازش استفاده کنن.
بله.
استفاده از داروهای گیاهی ضد سرفه هم تا حدی میتونه موثر باشه. یکی از درمانهای خوب برای سرفه ناشی از سرماخوردگی، به خصوص سرفه‌ای که شب ها زیاد میشه، عسل هست که الان دیگه در کتب علمی آمده و به عنوان درمان پیشنهاد شده که از عسل مخلوطش با آب ولرم به عنوان درمان سرفه استفاده بشه. فقط والدین عزیز توجه کنن که زیر یک سال مصرف عسل ممنوعه.
بله.
پس زیر یک سال تحت هیچ عنوان چین استفاده از عسل نکنن، ولی بالای اون میتونن به عنوان یکی از درمانهای سرماخوردگی استفاده کنن.
بله.
یکی دیگه از درمانهای خوب سرفه در سرماخوردگی استفاده از در حقیقت محلولهایی مثل قطرات مثل منتول یا حتی همون پوند ویکسی بود که قبلا میگفتن. اینا رو استنشاق بو، نه اینکه مالیدنش، استنشاق بوی اینها میتونه یه خورده سرفه ها رو کم کنه. اگر سرفه یا آبریزش خیلی زیاد هست، درمانهای طبی دیگه وجود داره که پزشکا فقط اجازه دارند اون داروها رو تجویز کنن و از اون داروها میشه استفاده کرد در جهت کاهش سرفه.
بله.
خب بگید از این، یکی از دلایل دیگه که سرفه ممکنه در سرماخوردگی اتفاق بیفته به خاطر حساسیت به اون ویروس، مواد اون ویروس یا خود داشتن زمینه آلرژی هست توسط بیمار. پس اگه زمینه آلرژی هم داشته باشه سرفه هاشون زیاده. پس اگه سرفه زیاد بشه باید فکر کنیم که نکنه یه آلرژی، آسم کودکانه، چیز دیگه ای اضافه بر سرماخوردگی باشه که پزشک باید ویزیت کنه و درمان مناسب.
دکتر سپرزایی، در اینجا با توجه به شیوع یافتن عفونت‌های تنفسی به خاطر ویروس اینفلوانزا، یک دفعه دیگه اگر در ارتباط با فرق‌ها و تفاوت‌های یک عفونت اینفلوانزایی با یک سرماخوردگی و زکامی ساده نکات را بفرمایین بسیار ممنون میشیم. راجع به عوارض و نتایج سرماخوردگی و زکامی هم اگر توضیحات بتین بسیار خوب است.
اول برنامه ذکر کردم آنفولانزا تبهاش خیلی بالاتره، برخلاف سرماخوردگی تبای خفیف داره. آنفولانزا بدن درد شدید داره، در که تو سرماخوردگی ما چنین چیزی نداریم. تو آنفولانزا علائم گوارشی مثل اسهال استفراغ میتونه خیلی بارز باشه، تو سرماخوردگی اصولا نداریم. توی آنفولانزا سرفه های خشک شدید داریم که توی سرماخوردگی اصولا سرفه ها شدتش کمتر هست و اونقدر خشک نیست.
بله.
یادمون باشه که سرماخوردگی در حدود 10-15% موارد ممکنه دچار عفونت سینوسی بشه که یه دقیقه سینوزیتی بشه که نیاز به درمان آنتیبیوتیکی خواهد داشت. همون علائمی که ذکر کردم، اگر ترشحات بینی فارغ از اینکه رنگ و غلظتش چیه است بیش از 10-14 روز طول بکشه، سرفه بیش از 14 روز طول بکشه، تبی که شدید باشه یا در زمانی که تب قطع شده دوباره تب پیدا بشه، اینا ممکنه نشان دهنده عفونت آرزه دار شده باشه که یکیش 10-15% دچار سینوزیت میشن. 10-15% بچه ها دچار عفونت گوش میکروبی میشن که اون هم نیاز داره مراجعه کنن و درمان مناسب بگن. پس اگر درد گوش پیدا کرد بچه باید مراجعه کنن.
بله.
یه درصد کمی هم ممکنه در یه سری از افراد عفونت بزنه پایین و ریه رو درگیر کنه و ذات ریه یا پنومونی ایجاد بکنه.
تشکر از توضیحات مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این بخش از برنامه چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. در طی چند جلسه چند نکته در مورد تب کودکان رو خدمتون عرض میکنم. نکته اولی که میخوام بگم در مورد تعریف تبه. با اینکه تب یک شکایت بسیار شایع برای پزشکا و برای والدینه، ولی تعریف واحدی از تب شاید وجود نداشته باشه. اون چیزی که ما به طور عملی ازش استفاده می‌کنیم، تب رو به دمای بدن که بیشتر یا مساوی 38 درجه با اندازه‌گیری از طریق دهانی یا 38.4 درجه با اندازه‌گیری از طریق مقعدی و یا 37.8 درجه با اندازه‌گیری از طریق زیر بغل باشه اطلاق می‌کنیم. فقط باید در نظر داشته باشیم دمای بدن در افراد نرمال در طول روز یک تغییرات قابل قبول و نرمالی داره که به این صورته که معمولاً بعد از بیدار شدن قبل از حرکت پایین ترین درجه حرارت بدن رو داریم و در طول عصر معمولاً به طور طبیعی بیشترین درجه حرارت رو داریم. پس باید اینو در نظر بگیریم که اون دمایی که در عصر اندازه میگیریم با اینکه حس کنیم گرم تر از صبح ولی ممکنه تب بهش اطلاق نشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زربان، دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضایی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض ریه و ششهای کودکان، در ادامه بحثای جلسه قبل به مسئله ضرورت استراحت کودکان و اطفال، اونایی که زکام میشن و سرما میخورن، ای که کودکستان و مهد کودک و مکتب میرن، گفتن که در صورت زکامی و مریضی حداقل 3 تا 5 روز استراحت کنن تا هم از انتقال مریضی به دیگه اطفال جلوگیری شود و هم خود طفل مریض به عنوان یک امر ضروری و مؤثر استراحت کنه تا زودتر خوب شود. دکتر صاحب تاکید زیاد کردند که بعد از 2-3 روز از سرماخوردگی و زکامی سرفه ها شروع میشه، تا 1 هفته شدید میشه و ممکن است تا 10 روز یا 2 هفته هم طول بکشه. اما بعد از 2 هفته اگر سرفه ها طول کشید یا سرفه ها بسیار شدید و آزاردهنده و مشکل ساز بود، برای طفل باید حتما با دکتر معالج مراجعه شود. تفاوت های یک زکامی و سرماخوردگی ساده با مریضی انفلوانزا که یک عفونت ویروسی پر سر و صدا با تب های شدید، سردرد و بدن درد شدید، سرفه های خشن و سخت و حال عمومی بد هست بیان کردند. در رابطه با عوارض و پیامدهای سرماخوردگی هم گفتند که ممکن است سینوس ها مصاب و مبتلا شود، سینوزایتیس بته، ممکنه گوش میانی عفونت بگیره، اوتایتیس ایجاد شود و یا اینکه عفونت وارد ششها و ریه های ما شود، سینه بغل و سینه پهلو به وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یک بحث بسیار مهم و ضروری که وجود داره موضوع درمان و معالجه زکامی ها و سرماخوردگی هاست که واقعا چه اقداماتی باید برای معالجه و مراقبت صورت بگیره. مخصوصا من اینجا یک توضیح بتون وقتم میگیرم که استفاده از آنتیبیوتیک و چرک خشکن و خشکننده ها متاسفانه هم توسط خود مردم و با اصرار و درخواست مکرر خود خانواده مریض از دواخانه ها یا توسط خود دکتران معالج در معاینه خانه ها و کلینیک ها وسیعا آنتیبیوتیک ها استفاده میشه و متاسفانه دکتر صاحب امروزه در بسیاری از جاها از جمله در افغانستان استفاده از آنتیبیوتیک های بخصوص باز نو و رقم تزریقی و زرقیش بسیار عادی و معمول شده. یعنی آنتیبیوتیک ها و خشکننده های مثل سیفتریاکسون، پنیسیلین ها مثل نقل و نبات متاسفانه برای مردم بیچاره و بدبخت ما تجویز و نسخه میشه. اونا هم بدون هیچ اطلاعی به شکل گسترده و مکرر تحت درمان با اینمی آنتیبیوتیک ها و چرک خشکن ها قرار میگیرن. حالا سوال ایست که آیا استعمال و استفاده از این همه آنتیبیوتیک واقعا ضرورت داره برای زکامی و سرماخوردگی؟
عرضم به خدمت شما که واقعا اینه که شایع‌ترین علت سرماخوردگی عفونت‌های ویروسی هستن و آنتیبیوتیکا هیچ نقشی در درمان عفونت ویروسی ندارن، مگر اینکه عارضه دار باشه، همون 10-15% که عرض کردم، سینوزیت، عفونت گوش میانی پیدا کرده باشن یا عفونت های سیستم تنفسی تحتانی، اونها با تشخیص پزشک نیاز به آنتیبیوتیک دارن.
بله،
خیلی وقتا مادرها پدرها کم حوصله هستن و مراجعه میکنن از همون اول